اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، در ادامه برنامه های خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، رویا زمانی هستم. برنامه را با مشروع خبرها آغاز می کنم که همکارم لیلی ماحبیب عظیمی به توجه شما می رساند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، لیلی ماحبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بیانیه سخنگوی وزارت خارجه طالبان را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خوانده است. ممتاز زهرا بلوچ در بیانیه برسانه ها دیروز دوشنبه 16 مای میزان گفت طالبان به جای صحبت درباره یک کشور دموکراتیک باید روی حل مشکلات داخلی خود تمرکز کنند و به فراگیر بودن و رعایت حق آموزش زنان و دختران اولویت دهند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در بیانیه روز یکشنبه با ابراز نگرانی درباره تنش‌های اخیر در پاکستان میان حکومت و مخالفان گفت ادامه این وضعیت بر تمام منطقه تأثیر منفی می‌گذارد. در بیانیه بلخی آمده است که بهترین راه در برابر خواست‌های مشروع مردم تفاهم است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در پاسخ به بیانیه وزارت خارجه طالبان همچنان گفته است که طالبان به جای محدود کردن حقوق زنان و دختران بر بنیاد به گفته او تفسیر نادرست از دین به نیازها و آرزوهای مردم افغانستان به شمول حق آموزش برای زنان و دختران پاسخگو باشند. وی همچنان گفته است که طالبان نگذارند که افغانستان بار دیگر به مرکز تروریسم جهانی مبدل شود. طالبان قبلا گفتند که به کسی اجازه نمی‌دهند که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند. نهاد موسوم به خانه آزادی بیان افغانستان خبر داده است. این نهاد 15 مای میزان در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که استخبارات طالبان مهدی انصاری خبرنگار آژانس خبری افغان را در منطقه دشتبرچی کابل یکشنبه شب دستگیر و به کان نامعلوم منتقل کرده است. قبل از این برخی از رسانه‌های داخلی در افغانستان نیز از بازداشت او خبر داده بودند. طالبان درباره دستگیری خبرنگاران، فعالان مدنی و سیاسی عمدتاً چیزی نمی‌گویند. یک محکمه طالبان در ماه میزان دو خبرنگار را به 10 سال زندان محکوم کرد. مشروع خبرهای منطقه هان را از رادیو آشنا صدای امریکا می کنید. در حالی که وزیر دکتر دبی تظاهرات اخیر حزب تحریک انصاف را مطرح کرده، اما مهاجران افغان مقیم اسلام آباد با رد این ادعا می گویند که با آنکه در این تظاهرات شرکت نکردند، از سوی پلیس مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. پلیس پاکستان گهگاهی به بهانه‌های مختلف افغان‌ها را آزار می‌دهد. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان یکشنبه 6 ماه اکتبر ادعا کرد که 120 افغان در جریان تظاهرات حزب تحریک انصاف دستگیر شدند. وی در منطقه دی چوک اسلام آباد، جایی که رهبر حزب تحریک انصاف از آنش خواسته بود تا در آنجا دور هم بیایند و اعتراض کنند، با خبرنگاران گفت که حضور افغان‌ها در این تظاهرات تعجب آور است. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که مقامات ایرانی ناوقت یکشنبه 6 ماه اکتبر از سرگیری تفریک هوایی اعلام کردند. ایران پس از آن پرواز طیاره ها در برخی از میدان های هوایی آن کشور را لغو کرد که اسرائیل تهدید کرد که در پاسخ به پرتاب نزدیک به 200 میزایل از ایران به کشور در مقابل تهران دست به اقدام تلافی جویانه میزند. ارنا خبرگزاری دولتی ایران از قول جعفر یازرلو سخنگوی هوانوردی ملکی ایران گزارش داد که با توجه به رفع محدودیت عملیاتی پیش آمده، محدودیت های پروازی اعلام شده لغو و پروازها از ساعت 11 یکشنبه شب 15 مای میزان سال 1403 به حالت عادی بازگشت. یک انفجار حوالی ساعت 11 یکشنبه شب 6 ماه اکتبر در نزدیکی میدان هوایی بین المللی شهر کراچی پاکستان کم از کم 2 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. جزئیات این خبر را از مسکا صافی خبرنگار صدای آمریکا از پشاور پاکستان میشنوید.
انفجار قویی که شب گذشته یعنی 11 شب گذشته در کراچی رخ داد، آنچه که رسانه‌های پاکستانی به ویژه جیونیوز گزارش داده، به شمول دو مهندس چینی 3 تن کشته و 17 زخم برداشته. جیونیوز گزارش داده که در این انفجار به 7 موتر هم به گونه کامل زیان رسیده و 2 موتورسیکل هم تخریب گردیده. وزارت خارجه پاکستان پس از این انفجار در یک بیانیه شدیدن این حمله را محکوم کرده و آن را حمله روسی خوانده و گفته که عاملانش مجازات بشود. در این بیانیه آمده که این حمله نه تنها بر پاکستان بلکه حمله بر دوستی چین و پاکستان می باشد و سفارتخانه چین هم در پاکستان تایید کشته شدن دو مهندس چینی را تایید کرده. از پاکستان خواسته تا برای امنیت شهروندانش اقدامات لازم انجام دهد.
ادامه خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اسرائیل از یک سالگی حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل دیروز دوشنبه هفتم ماه اکتبر یاد بود کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. در حمله گروه حماس در هفتم اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن در اسرائیل کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. و دنبال این حمله اردوی اسرائیل عملیات نظامی را در غزه آغاز کرد. بر اساس ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه در حملات اسرائیل تاکنون نزدیک به 42,000 فلسطینی کشته شده اند. اردوی اسرائیل دیروز گفت تا یک سال گذشته بر بیش از 40,000 هدف در غزه بمباران کرده است. 4,700 تونل زیرزمینی را پیدا کرده و 1,000 مکان راکت انداز را تخریب کرده است. رهبران جهان دیروز هفتم ماه اکتبر روز یک سالگی جنگ میان اسرائیل و حماس از قربانیان این جنگ ابراز حمایت کرده و از طرفهای درگیر حمایت و یا انتقاد کرده اند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا صبح دیروز با نشر اعلامیه گفت هفتم ماه اکتبر من حیث یک روز سیاه برای مردم فلسطین به یاد خواهد ماند، زیرا حماس این جنگ را برا انداخت. بایدن افزود ما برای دستیابی به یک توافق آتش بس در غزه تلاش ها را متوقف نخواهیم کرد، توافقی که گروگان ها را به خانه باز میگرداند، کمک های بشری را برای کاهش رنج در آنجا افزایش میبخشد و امنیت اسرائیل و پایان جنگ را تضمین میکند. و اضافه کرد که اسرائیل ایلی‌ها و فلسطینی‌ها به طور یکسان شایسته زندگی در امنیت، عزت و صلح‌اند. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز یک بار دیگر تعهد سپرد که تمامی گروگان‌های اسرائیلی را برگشت خواهد داد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. روی زمانی هستم. به خاطر یاد بود از یک سالگی حمله حماس بر اسرائیل، مردم اسرائیل در سراسر کشور برای یک دقیقه سکوت کردند و بیرق‌های پارلمان اسرائیل به حال نیمه افراشته درآمد. این در حالی است که فلسطینی‌ها پس از یک سال جنگ در غزه انتظار دارند تا به زندگی عادی پس از جنگ برگردند. از سوی دیگر در پاسخ به حملات اخیر اسرائیل بر اهداف حزب الله در لبنان، حماس و حزب الله 30 شهر بزرگ حیف را در اسرائیل هدف قرار دادن. جزئیات بیشتر این موضوعات را اجیلا نوری مشنوید.
اسرائیل در سراسر کشور برای یادبود از قربانیان یک سالگی حمله حماس بر اسرائیل زنگ را به صدا درآورده و برای یک دقیقه ایستاده و سکوت کردند. هزاران نفر در فستیوال موسیقی معروف به نووا از قربانیان یادبود به عمل آوردند و بیرق‌ها در اطراف پارلمان اسرائیل نیمه برافراشته شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل همراه با شهردار اورشلیم از بنای یادبود شمشیر آهنی دیدن نموده و به یاد قربانیان شمع روشن کردند.
در این روز در اینجا و در برخی از نقاط کشور ما از قربانیان حمله و گروگانان یادبود میکنیم و ما برای برگشت آنان و قهرمانهایی که جان باختند از قلمرو خود دفاع میکنیم. یک سال قبل ما شاهد کشتار جمعی ناگواری بودیم و در کنار مردم مانند شیرها ایستادگی کردیم و مانند آنان تاب آوردیم.
در حمله حماس بر اسرائیل 1200 نفر کشته و حدود 250 نفر گروگان گرفته شدند و پس از یک سال 101 نفر هنوز در قید حماس در کناره غزه باقی ماندند. به اساس آمار وزارت صحت غزه، اسرائیل در حملات تلافی جویانه تا یک سال گذشته حدود 42,000 فلسطینی را هلاک ساختند و حدود 2.3 میلیون از غزه بیجا شدند. اینجا در فلسطین مردم میگویند که پس از یک سال که خانه و کاشانه آنها ویران شده است، انتظار برگشت زندگی به روال عادی را دارند.
قبل از هفتم اکتبر ما رویایی داشتیم. با عنوان پدر 6 فرزند آرزویم بود که خانه ای داشته باشیم و برای آنان همسر بیابم. اما پس از حمله هفتم اکتبر همه چیز ما از دست رفت. مانند پدرم که 58 سال کار کرده بود، همه چیز ما با خاک یکسان شد.
امروز از جنگ یک سال می شود. البته که ما با بیجا شدگان بلد بودیم، اما از یک مصیبت گرفتار مصیبت دیگر می شویم.
در منطقه خان یونس مردم تلاش دارند که برای خود یک زندگی داشته باشند، به خاطر که خانه های آنها در غزه قابل زندگی نیست.
اصبحت غزه
طی یک سال جنگ در غزه این شهر به یک محل بدون بوده باش افراد و ناممکن برای زندگی شده است. جای امن نیست و همه جا ویران شده. حتی درختها، سنگها، کودکان، مردان و زنان با زمینهای زراعتی و چاهای آب در حملات از بین رفته اند.
حزب الله که از جانب ایران حمایت می شود در اولین سالگرد حمله حماس بر اسرائیل اهداف نظامی اسرائیل در شهر حیفا را هدف قرار داده و در 65 کیلومتری تیبریاس اسرائیل حمله کردند. جنگ حماس و اسرائیل اکنون بیشتر به شمال لبنان متمرکز شده است. نیروهای اسرائیلی اهداف حزب الله را در این منطقه مورد حملات راکتی قرار دادند. این در حال است که روز یکشنبه در برخی از کشورهای جهان مظاهرات و مراسم یادبود را اندازی شد. این مظاهرات در شهرهای لندن، برلین، پاریس و روم برگزار شد. در این حال مظاهرات گسترده‌ای در حمایت از فلسطین از پاکستان گرفته تا مراکش را اندازی شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شما برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوید. جنگ میان اسرائیل و حماس که با حمله گروه حماس به تاریخ 7 اکتبر سال گذشته بر اسرائیل آغاز شد یک سال گردید. با مناسبت سالروز این جنگ اعتراض ها برای ختم این جنگ در چند کشور به شمول ایالات متحده صورت گرفت، اما تشدید این تنش به دلیل حملات ایران و اسرائیل بر یکدیگر باعث نگرانی ها در قبال گسترش این جنگ گردیده است. آیا احتمال گسترش بیشتر این جنگ می رود؟ و اگر این گونه شود تأثیر این جنگ گسترده بر جهان و طرف های شامل در این جنگ چی خواهد بود؟ در این مورد لینا روزبی مصاحبه را با احمد غنی خسروی تحلیلگر امور منطقه و استاد در دانشگاه برلین انجام داده است که نک این مصاحبه به توجه شما رسانیده می شود.
آقای خسروی، جنگ در حال یک ساله شده که امروز طوری که گفتم اسرائیل بمباران جنوب بیروت و غزه را تشدید بخشیده. نگرانی ها از حملات متقابل بین ایران و اسرائیل وجود داره. به نظر شما یا در یک زمان و مدت زمان کوتاهی در آینده نزدیک جنگ خاتمه پیدا خواهد کرد یا خیر؟
ببینیم، آقای نتانیاهو و همپیمانان دستراستی از او در دولت اسرائیل همواره دنبال یک فرصت بودند که شکلی از اشکال داخل غزه بشن و مشکل خود با حماس و جهاد اسلامی و سایر گروه های تندرو اسلامی یک سره بکنن. خب اگر قبل از روز 7 اکتبر نتانیاهو با همپیمانانش این حمله در داخل غزه می داشت، قطعاً پشتیبانی جهانی از جمله ایالات متحده آمریکا با خود نداشت. شاید جناهای یا افراد از جمهوری خواهان حمایت میکردن از او، اما دموکرات‌ها قطعا با او همصدا نمیشدن. اما روز 7 اکتبر که یک روز بسیار خونینی برای اسرائیلی‌ها بوده و تقریبا حدود 1100 یا 1200 نفر کشته شد و 250 نفر هم توسط گروه‌های تندرو فلسطینی به گروگان گرفته شد، فرصت و شانس بسیار خوبی برای نتانیاهو داد که به غزه حمله بکنه. و چنانچه ما در آغاز هم دیدیم که همبستگی جهانی با او همراه بود و تقریبا همه رهبران اروپایی یا بیشتر رهبران اروپایی و آمریکایی به اسرائیل رفتن و اعلام حمایت و پشتیبانی کردن از بنیامین نتانیاهو. و بنیامین نتانیاهو و حکومت از او فکر میکرد که در ظرف چند روز کوتاه میتونه این مشکل را حل بکنه و شر حماس و جهاد اسلامی را از اسرائیل کوتاه کنه.
بله.
اما برعکس چنین نشد. بعد از یک سال، اما قسمی که شما یادآوری کردیم، امروز ما میبینیم که تقریبا حدود 67 میلیارد دلار هزینه پولی داشته برای دولت اسرائیل و در کنار از اون میشه بگیم که روزانه 184 میلیون تقریبا دلار هر روز هزینه پولی از بوده و جنگ هم آنقدر گسترش پیدا کرده که امروز از غزه به لبنان رسیده و مخاصمه یا دشمنی با ایران هم تشدید پیدا کرده. و اینکه آیا در کوتاه مدت ما میتونیم شاهد ای باشیم که این جنگ خاتمه پیدا میکنه؟
چون وقت کم است، به شکل بسیار خلاصه، نگرانی بزرگی که جهان داره مبدل شدن این جنگ به یک جنگ تمام عیار است و حال ایران مستقیما با اسرائیل در مقابل یک دیگر قرار گرفتن و اسرائیل وارد لبنان شده. تا چه حدی نگرانی جهان ممکن عملی شود اگر این حملات متقابل بین ایران و اسرائیل ادامه پیدا کنه؟
من باورم این است که نه ایران خواهان یک جنگ تمام عیار با اسرائیل است و نه اسرائیلی ها خواهان یک جنگ تمام عیار با اسرائیل هستند. هر دو طرف دنبال از این هستند که به شکلی از اشکالی فایرن ختم بکنند. از طرف اسرائیلی ها هم میفهمند که نمیتونن همزمان در چند جبهه درگیر جنگ باشند و قطعا دنبال یک راهی میگردن که یک مصالحه به وجود بیایه و به شکلی از اشکال پای خود از این جنجال بکشن. برای از این که ما میبینیم که روزانه از یک طرف خوب مخالفت های کشورهای مختلف با اسرائیلی ها بیشتر میشه، از جانب در درون خود اسرائیل هم مردم خانه ای هستن که دولت اسرائیلی قائل ختم بکنه و به شکلی از اشکال با حماس یک توافقی بکنه و اون توافقی که آقای بایدن داشت که قبلا باید یک آتش بسی با حماس میشد که ابتدا اسرائیلی ها قبول کردن و بعد نتانیاهو تقریبا اون قبول نکرد و نپذیرفت و حتی آتش بس سه هفته ایر که آقای بایدن و دولت آمریکا پیشنهاد کرده بود برای اسرائیل که این هم تقریبا دولت اسرائیل رد کرده، اینها همه مشکلاتی که برای آقای نتانیاهو ایجاد کرده. ما باورمی است که آقای نتانیاهو قطعا خواهد رفت به سمت یک آتش بس و به شکلی از اشکال این قائله ختم خواهد کرد.
خب تاثیر تاثیر غیر مستقیم این جنگ مانند جنگ اوکراین بر فضای جهانی بوده که اقتصاد همگی در حال خراب شدن است. به نوعی قیام مواد سوخت بلند میره. زمستان گذشته ما شاهد از او بودیم به دلیل جنگ اوکراین. به نظر شما تا چه حد جهان نگران تنزیل اوضاع اقتصادی و خصوص در بخش افزایش قیام مواد سوخت، مواد غذایی در کشورهای اروپایی و یا غرب و دیگر نقاط آسیا است؟
خب به هر صورت ما اگر بیایم نگاه بکنیم تقریبا بیشتر مواد سوخت یا میشه بگیم که بنزین جهان و مواد نفتی جهان از همین منطقه خاورمیانه تامین میشه. خب حالا شاید امریکا حدود 25% مشکلات خود از این طریق تامین بکنه و چینی ها که تقریبا قسمت اعظم مشکلات خود از این طریق تامین میکنن و همین خاطر اینا کوشش میکنن به شکلی از اشکال که مانع بشن که دولت اسرائیل بیشتر از این جنگ را ادامه نده تا اگر قرار باشه که جایگاه‌های نفتی مثلا یا توسط اسرائیل مولد حمله قرار بگیری یا توسط ایران، قطعاً کل جهان از این قضیه متضرر خواهد شد. ضمن از اینکه اسرائیلی هم به شدت از این قضیه متضرر شدن، کسب و کارها تعطیل شده، گردشگری به شدت افت کرده در داخل اسرائیل و قسمت شمال اسرائیل تخلیه شده. اینا همه مشکلاتیه که به وجود آمده. ضمن از اینکه مشکلات جهانی هم به حاشیه رفته.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، در حالی که کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده است، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دموکرات و جمهوری خواه یک هفته مصروف را در پیش خواهند داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا هر دو قرار است با مبارزات انتخاباتی در میان حامیانشان در حال در ایالت‌های کلیدی ادامه دهند که ممکن حملات لفاظی هر دو نامزد نیز شعله‌ورتر شود. ورنی کابل دراز خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که تفصیلی گزارش مروی زمانی به توجه شما میرسانم. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا جسورانه در جمع هوادارانش در باتلر پنسیلوانیا روز شنبه سخنرانی کرد. این همان منطقه بود که در ماه جولای در جریان سخنرانیش بر وی حمله صورت گرفت و زخمی گردید. او تاکید کرد که این رویداد که اولین حمله از جمله دو حمله بر وی بود فقط او را مصمم‌تر ساخت تا در انتخابات ریاست جمهوری برنده شود.
در جریان 8 سال گذشته کسانی که خواستند ما را از دستیابی به آینده متوقف سازند با من توهین کردند، مرا استیزا کردند، مرا متهم کردند، سعی کردند مرا از رای گیری دور کنند و چی کسی می داند ممکن آنان حتی تلاش کردند مرا از بین ببرند.
از مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان که جمهوری خواه می باشد پرسیده شد تا در مورد اظهارات ترامپ و اظهارات مشابهی که در اخیر هفته توسط اریک پسر او بیان شد اظهار نظر کند.
فکر نمی کنم آنان این را بگویند که حزب دموکرات تلاش برای ترور کرده است. به نظرم آنچه آنان با نشاره می کنند چیزی است که همه ما می گوییم. آنان باید این حملات لفظی را متوقف کنند.
در همین حال کاملا هریس نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده با برنامه‌های مبارزاتی انتخاباتیش با عنوان معاون رئیس جمهور همچنان ادامه داد. او روز شنبه در کارولاینای شمالی بود و برای کمک به آسیب دیدگان ناشی از طوفان هلن خواستار حمایت دولت شد. هریس یک روز قبل از آن بر پیرامون وضعیت رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری تاکید کرد.
این انتخابات یک رقابت بسیار دشوار تا پایان خواهد بود.
از آدم شف، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، روز یکشنبه در یک برنامه خاص شبکه NBC پرسیده شد که آیا او معتقد است هریس و دموکرات ها می توانند در ماه نوامبر با آرای بلند برنده انتخابات باشند؟
با توجه به این که کشور چقدر منقسم شده است، پیروزی با آرای بلند ممکن 100,000 رای یا 80,000 رای در این ایالت های کلیدی تفاوت داشته باشد. جوانانی که از انتخابات دور بودند حالا برگشتند، علاقمند و فعال شدند و همچنان داوطلبانه کار میکنند. بنابراین فکر میکنم که همه به خوبی آماده برای برنده شدن چیزی هستند، اما حراس هم وجود دارد.
بر اساس اعلامیه کمپاین انتخاباتی کاملا هریس، او در جریان این هفته در برنامه های رسانه‌ای مشهور حضور خواهد یافت. قرار است روز پنجشنبه در نوادا و روز جمعه در آریزونا در جمع هوادارانش سخنرانی کند. و این در حال است که وبسایت ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ خبر می‌دهد که رئیس جمهور سابق روز چهارشنبه به پنسیلوانیا سفر می‌کند تا در جمع حامیانش در اسکرنتون و بعداً در همان روز در شهر ریدینگ سخنرانی کند.
سرمقاله‌ای را که می‌شنوید دیدگاه‌های حکومت ایالات متحده را منعکس می‌کند.
در ماه جون سال 2022 جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده چندین کشور را برای ارائه اعلامیه لس آنجلس در مورد مهاجرت و حفاظت گرد هم جمع کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در جریان نشست ضمنی اخیر مجمع عمومی ملل متحد گفت با انجام این کار ما با هم نیاز به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای تضمین مهاجرت مسئول، انسانی و منظم و همچنان کمک به مردم برای زندگی در کشورهای مبدأشان را تشخیص دادیم. وی گفت ما با هم دستیابی به وضعیت قانونی را برای مهاجرانی که قبلا در داخل کشور هستند آسان‌تر می‌سازیم. به عنوان مثال، حکومت‌های سراسر منطقه به وینزویلیایی‌ها کمک می‌کنند تا وضعیت اقامت قانونی را کسب کنند. کولومبیا، اکوادور، پیرو در خط مقدم هستند و اقداماتی را برای ورود کامل مهاجران به جوامع پذیرنده و اقتصاد خود انجام می‌دهند. وزیر خارجه ایالات متحده توضیح داد ما همچنین مسیرهای مهاجرت امن را برای منصرف کردن افراد از سفرهای خطرناک به سرحداتمان ترویج میکنیم. وی افزود اینجا در ایالات متحده ما یکی از بزرگترین گسترش مهاجرت قانونی را رهبری کرده ایم. از جمله از طریق الحاق مجدد خانواده بشردوستانه جدید، روندهای آزادی مشروط و افزایش هدف سالانه خود برای اسکان مجدد پناهندگان به 125,000 نفر را در حالی که همچنین تقویت اقدامات اجرایی برای جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی را در نظر گرفته ایم اقدام نموده ایم. اقدام حرکت امن یا Safe Mobility Initiative به افراد در امریکای لاتین اطلاعات دقیق و یک پروسه آنلاین را برای درخواست ورود قانونی به ایالات متحده و سایر کشورها را فراهم میکند. ایالات متحده همچنین در تلاش است تا از طریق محدودیت‌های ویزا و تحریم‌های مالی قاچاق انسان و ترافیک انسانی را مختل کند. آقای بلینکن افزود ما در حال سرکوب شبکه‌های جنایی هستیم و اقدامات مشابه را علیه شرکت‌هایی که پروازها و قایق‌ها را چارتر می‌کنند برای تسهیل مسیرهای خطرناک مهاجرت غیر قانونی به کار می‌بریم. در زمان معاون رئیس جمهور کنونی کاملا هریس، ابتکار آمریکای مرکزی به جلو بیش از 5.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری بخش خصوصی در هندوراس، گواتیمالا و السلوادور صورت گرفت. وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد که این کشور بیش از 685 میلیون دلار در سراسر امریکای لاتین و کارائیب سرمایه گذاری خواهد کرد. وی علاوه نمود این وجوه مالی جدید شامل نزدیک به 394 میلیون دلار برای کمک به پناهندگان، جمعیت آسیب پذیر مهاجر و کمک های میزبان و همچنان 228 میلیون دلار کمک غذایی اضطراری برای مهاجران ونزوئلا و افراد آواره در کولومبیا، اکوادور و پیرو می باشد. کمک ما همچنین 10 میلیون دلار و تسهیلات مالی اعطایی جهانی بانک جهانی در امریکای لاتین و کارائیب ارائه می کند. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا افزود من مطمئن هستم که با همدیگر می توانیم به سمت نیمکره حرکت کنیم که مهاجرت انتخابی است، آزادانه به طور قانونی دنبال می شود و همه مردم می توانند با امنیت، عزت و فرصت زندگی کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شماری از دختران بازمانده از آموزش و تحصیل در هرات برای فرار از مشکلات روحی با فعالیت‌های هنری از جمله هنر میناکاری روی آوردند. آنان بیکاری را عامل مشکلات روحی، افسردگی و حتی رویاوری به اعتیاد می‌دانند. عارف قتالی در این مورد گزارش می‌دهد.
اورش ملک‌زاده یک تن از استادان میناکاری در ولایت هرات برای حدود 20 دختر بازمانده از تحصیل هنر میناکاری آموزش می‌دهد.
دختر خانما و خانمایی که از پانتون، از مدرسه و اینا ماندن، اینا بسیار و بسیار شوق و علاقه می‌آیند که ما براشون آموزش می‌دهیم. دوست داریم که نمایشگاه برگزار شود. کمی کاری که ما شاگردا می‌کنیم دوست داریم به نمایشگاه برده شود. یعنی بازارا مال فعلا وضع اقتصاد مردم یک کمک خوب نیست، یعنی اقتصادی ندارن که خرید کنن از اینا دیگه. ما نگرانی ما تشویش ما به ایست که بازارا گرم شود.
شماری از این دختران میگن پس از مسدود شدن مکاتب و پوهنتون ها با مشکلات جدی روحی مواجه شده بودند و برای فرار از این مشکلات با هنر میناکاری روی آوردند.
قبل از اینکه ما به این کار شروع کنم، من خودم خیلی افسرده شده بودم. حتی چندین بار من دکتر رفتم که حالت روانی من خیلی خراب شده بود. بعد از اینکه من به این کار آمدم، داخل از به این کار آمدم، خیلی روی من شاد شد.
یه خانم که تحصیل کنه به ویرو به وظیفه داشته باشه، دفعتن اونا به خانه نشین شون، نتونن که به وظیفه خود، به شغل خود ادامه بدن، دیگه طبعا دیگه زیر فشار روحی قرار میگیرن، حالت روانی برشان پیش میاد.
میناکاری که از صنایع دستی به شمار می رود بیشتر روی مس و سفال انجام می شود، مانند این آثار که توسط دختران ایجاد شده است.
این شرایط عالی که است، مثلا مکتب و بنده میشه که بیام اونها را یاد بگیرم، خیلی یک کار خوبیه. از این که مثلا به خانه شیشته باشم و افسردشم، این خیلی خوبه.
مدتی که اینجا آمدم واقعیت باعث شده که رویم بازتر شد، چون بیشتر با رنگا سر و کار داریم و یک هنریه که میتونیم با روح روان انسان بازی میکنه و باعث باز شدن روی انسان میشه.
وضع محدودیت های کاری، آموزشی و تحصیلی بر زنان سبب شده که آنان برای فعالیت های بدیل از جمله تجارت های کوچک، صنایع دستی و کارهای هنری مانند خطاطی، میناکاری و نقاشی روی آورند.
داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. من رویا زمانی همراه با همکارانم تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم روز خوش را برای تک تک شما آرزومند هستیم.